صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. ای قدوس یکتا، خالق بی همتا و ای پدر مهربان، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردند می بخشیم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. تشنگان خدا، دوستداران حقیقت و عدالت، برادران و خواهران گرامی و دوستان عزیز، شادی و بخشش خداوند یکتا پدر آسمانی با شما طالبان حقیقت و پیروان راستی باد. خداوند با شما باشه و به شما سلامتی و قدرت و حکمت عطا کند تا در تندرستی و در آسایش با قدرت و حکمت خدایی و در فروتنی مطلق امروز وسیله باشید که خدا شما را برای مقاصد آسمانی خود به کار ببرد، که این بزرگترین افتخار برای مخلوق خاکی است که بدون خداوند مهربان، خدای قادر مطلق، خالق رحمان و رحیم از او خوشنود است و او را برای اراده خیش به کار می‌برد. یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که خداوند را پیروی و اطاعت می‌کنیم، رابطه‌مون با همسر و خانوادمون است. حضرت پتروس وقتی در مورد رابطه زناشویی و مسئولیت مرد نسبت به زن و همچنین مسئولیت زن نسبت به مرد صحبت می کند، می فرماید: ای برادران، یا ای مردان، یا ای شوهران، همسران خود را با محبت خدایی محبت کنید و آنان را عزیز دانسته و خوشرفتاری کامل نموده احترام آنها را به جا آورید، تا دعاهای شما در درگاه خداوند بازداشته نشود. به زبان دیگر، ما مردان و یا شوهران باید بدانیم که اگر مقدسترین مقدسان در چشم مردم جهان باشیم، ولی با همسر خودمون رفتار ناشایسته داشته و یا به او خیانت کنیم و یا از نظرمون بیفته و بگیم که همسرم دیگه مثل قدیمها خوشگل و محبوب و عزیز نیست و اون وقت در پی زن دیگری برویم، با باید بدانیم که خداوند نه فقط دعاهای ما را نخواهد شنید و خواسته های ما را اجابت نخواهد کرد، بلکه از نظر او محکوم به فنا هستیم. اتفاقا پیام ملاکی نبی از تورات مقدس در فصل دوم همین است که خداوند قوم یهود را اول به خاطر طلاق دادن زنان خود و دوم به خاطر چند همسر داشتن و به خاطر بدرفتاری و بیتوجهی به شدت محکوم میکنه و اعلام میدارد که خداوند آنها را از درگاه خود بیرون میرانه اگر توبه نکنند و میگوید که خدا از طلاق به شدت متنفر است و اینکه از ابتدا خدا یک زن را برای یک مرد برگزید و اگر مردان همسران دیگری بگیرند آنان به ضد اراده خدا عمل نمودند. در نظر خدا زن و مرد با هم برابر هستند و از نظر خدا مرد نمیتونه صاحب چند زن باشه، ولی زن صاحب قسمتی از یک مرد باشه. ببینید دوستان، خدا تعداد زوجات را از همان ابتدای خلقت رد شده و مردود دانسته بود و وقتی آیات را براتون خواندم دیدیم که به چه دلایلی خداوند تعداد زوجات را محکوم کرده است. اجازه میخواهم که یک بار دیگر از آیه 14 الی 17 فصل دوم از کتاب ملاکی این موضوع رو براتون بخونم تا با به خاطر آوردن مجدد این آیات روی این آیات بتونید تفکر و تعمق کنید و در نتیجه به این امید که شما امروز بتوانید رابطه خودتون رو با همسرتون مطابق خواست خدا اصلاح نموده و به همسر خود امین و وفادار باشید. ملاکی نبی وظیفه داشت این پیام را به سمع هموطنان خود برسونه و آنان را متهم به خیانت به همسرای خود بکنه و دوستان اعلام نماید که خدا از اعمال آنها که عمل زنا است به شدت متنفره. به آیا توجه کنید، میگوید اما شما میگویید سبب این چیست که خدا دعای ما را منظور نمیدارد. دقت کنید، سبب این چیست که خدا دعای ما را منظور نمیدارد. علت این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده ای با آنکه او یار تو و زوجه هم عهد تو بود. و آیا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می داشت؟ و از چه سبب یک همسر را آفرید؟ از این جهت که ذریت الهی را طلب می کرد. پس از روحهای خود با حذر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد، زیرا یهوه خدای اسرائیل می گوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول یهوه سبایوت این است: پس از روح‌های خود با حذر بوده، زنهار خیانت مورزید. دوست عزیز، دقت کردی که خدا چه میگوید؟ او میفرماید مواظب روح‌ها یا مواظب جان‌ها و وجود خودتون باشید. چرا؟ چون اگر خیانت به همسر خودتون کنید، اگر با آنها ظلم کنید، جانتون معدوم خواهد شد. این قول یهوه خدای یکتاست. نه فقط باید به عهد خود امین باشیم و به همسر خود خیانت نکنیم، بلکه میگوید لباس ظلم را نپوشید. یعنی چه؟ یعنی به همسرت ظلم نکن. متاسفانه در وجود پرغرور ما مردها روح مردسالاری هست که آن را اشتباهاً تعبیر می کنیم و خیال می کنیم که هر چقدر بیشتر با همسر خود خشنتر باشیم، در چشم مردان مردتر هستیم و آن وقت بیشتر روی من حساب خواهند کرد. ولی این طرز فکر بسیار غلطیه که ثمره آن از غرور و تکبره. این نوع فکر ریشش از غرور و تکبری است که در قلب ماها وجود داره که بله، من همه چیز رو میدونم ولی همسرم نمیدونه. خیلی از هموطنای عزیزم وقتی با هم صحبت میکنه میگه بابا از زنم نپرس، اون نمیدونه ولی من میدونم، من میفهمم، اون نمیفهمه. خدا به شدت با این نوع طرز فکر مخالفه. مرد سالاری حقیقی یعنی فروتن شدن. مرد سالاری حقیقی یعنی شوهر خوب شدن. و مرد سالاری به تمام معنا یعنی زمانی که شخص یا شوهر با روح فروتنی همسرش را مثل نفس خود دوست داشته و او را نزد مردم و در منزل محترم بشمارد و احترام او را همیشه حفظ نموده و دقت کنید و در کارهای زندگی و حتی کارهای منزل همسرش را یاری بدهد. زیرا خداوند مطابق کلام انجیل زن را برای بردگی و خدمت مرد و نوکری مرد خلق نکرده. خداوند زن را برای فقط ارضای نفس مرد و شهوت مرد به وجود نیاورده، بلکه خداوند زن را خلق کرد تا مونس، همدم، دوست، آن هم دوست از جان بهتر برای شوهر شود. برای همین است که در انجیل مقدس می‌خوانیم که مرد بدون زن کامل نیست و زن بدون مرد کامل نیست، ولی وقتی که ازدواج می‌کنن، وقتی که متحد می‌شون، این دو یک تن می شون، یک تن کامل که برتری بین یکدیگه وجود نداره، بلکه با هم یکی هستن، مساوی هستن. و جالب اینجاست که حضرت ملاکی به ما نشون میده که خدا می تونست زنان دیگری برای حضرت آدم خلق کنه، اما اراده و مشیت الهی این بود که مرد صاحب یک یار و مونس و غمخوار مؤنث به عنوان همسر خود باشد. راستی دوستان، چقدر این آیات و تعلیمات خدا با آنچه که در اجتماع ما می‌گذرد فرق داره. می‌دونم بعضی از مردها وقتی این آیات و تعلیمات کلام خدا را بشنوند که خدا میگه همسر خود رو مثل جان خود دوست بدار و عزیز بدار، خواهند خندید. و چه بسا این آیات را مسخره خواهند کرد. دوستان، این امر تازگی ندارد، زیرا کسی که در گناه و در شهوت و غرور باشه، کسی که در اشتباه و خطا باشه، اگر حاضر نباشد متوجه اشتباه خود بشه و توبه کند، وقتی آیات مقدس را بشنوه که او را متهم به خطا می کند، آن را قبول نمی کنه، آن را مسخره می کنه. این آیات همه مردانی رو که به همسر خود خیانت کرده اند محکوم داره می کنه. همه شوهرانی که با همسران خود بی لطفی می کنند و ظلم و ستم می نمایند، این آیات همه شوهران این چنین رو محکوم کرده. همه مردانی که همسران خود رو تحقیر و خار می شمارند رو محکوم می کنه. همه کسانی که بیش از یک همسر دارند رو متهم می کنه. و چون این نوع شوهران می خواهند در لذات فانی و جسمانی خود کماکان باقی بمانند، پس این آیات رو رد می کنند و به آن می خندند. ولی خداوند می گوید ای شوهران، مواظب جانهای خودتون باشید. اگر توبه نکنید محکوم به فنایید و آتش جهنم در انتظار شماست. دیگه انتخاب با شماست. شما می دانید که خدا چنون رفتار و عملی رو از شما انتظار دارد. حالا میل خودتونه. اگر از اراده خدا پیروی کنید، ثمره خدایی رو خواهید چشید، نعمت خدا نصیبتون میشه. ولی اگر راه خودتون، راه لذات فانی و جسمانی خودتون ادامه بدهید، محکوم به فنا و آتش جهنم خواهید شد. نظر به این که درباره این آیات در برنامه قبل به طور مفصل صحبت کردم، اجازه میخوام حالا به فصل سوم از پیام ملاکی نبی که نبوت و پیشگویی محسوب میشه روی بیاوریم و درباره وعده خداوند در مورد ظهور نبی برگزیده خود که در اینجا اشاره به حضرت یحیی مینماید با هم تفکر و تعمق کنیم. ابتدا 4 آیه اول را براتون میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم. ملاکی نبی کلام خدا را اینطور آغاز می کند: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی مهم جملات. اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او، یعنی رسول، طریق مرا پیش روی من مهیا خواهد ساخت. و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است: اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون کازران خواهد بود و مثل قالگر و مصفا کننده نقره خواهد نشست و بنی لاوی را طاهر ساخته ایشان را مانند طلا و نقره مصفا خواهد گردانید تا ایشان هدیه‌ای برای خداوند به عدالت بگذرانند. آنگاه هدیه یهودا و اورشلیم پسندیده خداوند خواهد شد، چنان که در ایام قدیم و سالهای پیشین می بود. دوستان، چهار آیه اول فصل سوم را شنیدید، حالا برمیگردیم به آیه اول و به معنی آیات توجه میکنیم. در فصل دوم ملاکی نبی رؤسای مذهبی و طایفه بنی لاوی رو متهم میکنه که نسبت به خدا خیانت ورزیدن و اینکه دعاهای آنها، عبادتهای آنها مقبول خدا واقع نمیشه، ولی در اینجا مژده میدهد که زمانی رسول و دو رسول ظاهر میشن و اینها کاری میکنن که مردم رو پاک میکنن به طوری که عبادت مقبول پسند خدا خواهد شد و کار لاویان مقبول خدا واقع میشود. اما حالا بهتره به آیه به آیه توجه کنیم. در آیه اول میفرماید اینک من رسول خود را خواهم فرستاد. ببینید، خدا میگوید که من رسول خودم را خواهم فرستاد. حالا چرا خداوند این رسول رو میفرسته؟ هدف از فرستادن این رسولی که در اینجا در موردش پیشگویی شده چیه؟ چون که خیلی مهمه بدانیم که خداوند در مورد هر رسولی صحبت نمی کنه، بلکه یک رسول خاصیه در اینجا به آن داره اشاره می کنه. برای چه او این رسول رو می فرستد؟ می گوید تا طریق پیش روی من مهیا نماید. تا طریق پیش روی من مهیا نماید. ببینید، خدا می فرماید که من رسولی رو در آینده می فرستم که پیش رو من می باشه. آیه بسیار عجیبیه. میگه من رسول رو می فرستم که پیش روی من می باشه تا مردم را آماده کنه. مردم را برای چی آماده کنه؟ می فرماید مردم را آماده کنه که خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد. یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید، هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است. دوستان عزیز، میبینید که در این یک آیه که پیشگویی محسوب میشه، چون که ملاکی داره درباره آینده صحبت میکنه، درباره ظهور نه یک رسول بلکه دو رسول دارد نبوت میکنند که یکی از آنها پیشرو محسوب میشه و دیگری نه فقط به اسم رسول بلکه به اسم خداوندی که شما طالب او میباشید و همچنین به رسول عهد به ما معرفی میشه. یعنی رسول دوم خداوندی است که مردم خدا پرست منتظر ظهور او می باشند. و بعد شروع به توضیح دادن کار و علائم هر یک از این دو رسول می نماید. فراموش نکنید که ملاکی نبی در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود 2400 سال پیش، این آیات را از خداوند دریافت کرده. حالا ببینیم که این رسولان خدا که ملاکی نبی در مورد آنها پیشگویی میکنه چه کسانی هستند. وقتی کلام خدا رو با دقت مطالعه کنیم، میبینیم که این دو رسول اولا همزمان با هم هستند و رسول اولی پیشرو رسول دومیه و کار رسول اولی همانطور که در آیه اول آمده است، آماده کردن طریق و راه برای ظهور خداوند است. مقصود از هموار کردن یا آماده کردن طریق و راه این نیست که مثلا جاده‌ای برای عبور لشکریان خدا بسازد. خیر، چون در یک کتابی که به ضد کلام خدا نوشته شده بود، این مفسر و یا نویسنده کلام گفته بود که مقصود در اینجا این است که جاده‌های شینی در بیابان‌ها درست می‌کنه تا لشکرهای رسول از آنجا عبور کنند. در سالی که دوستان عزیز، این اصلا ربطی به این پیشگویی ندارد. مقصود از هموار نمودن راه در اینجا اشاره به آماده کردن مردم برای ظهور خداوندی که منتظرش هستند و یا برای ظهور رسول دومی که در این آیه به آن اشاره شده است می باشد. و وقتی زندگی رسولان بعد از ملاکی نبی رو مطالعه کنیم، متوجه می شویم که این رسول اولی که ملاکی نبی 400 سال قبل از میلاد مسیح در موردش پیشگویی کرده، هیچ کسی جز همان یحیای تعمید دهنده نمی باشد که قبل از ظهور عیسی مسیح خداوند میاد و قبل از بعثت مسیح شروع به دعوت مردم به توبه کردن و به سوی خدا بازگشت نمودن می کنه. نه فقط ملاکی نبی بلکه حضرت داوود و حضرت اشعیای نبی نیز عین این پیشگویی را کردن. اتفاقا متی حواری نیز در مورد ظهور یحیای تعمیددهنده میگوید که این پیشگویی ها به انجام رسیده. به طوری که می‌خوانیم و در آن ایام یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و موعظه کرده می‌گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. دقت کنید، زیرا همین است که اشعیای نبی از او خبر داده می‌گوید صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. ببینید دعوت یحیی چی بود که راه خداوند را مهیا سازید، قلب‌های خود را برای ورود خدا به قلب خودتون آماده کنید، بگشایید، موانعی که در صد راه پذیرفتنتون هست اون را از بین ببرید، راه را هموار کنید تا خداوند، تا منجی جهان وارد قلبتون بشه و زندگیتون رو عوض کند. یحیی نبی در تعلیمات خودش میگوید من شما را به جهت توبه تعمید میدهم، لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم، او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. و در انجیل یوحنا وقتی مردم از یحیی میپرسند که او کیست، میخوانیم که او خود را اینطور معرفی میکند که من آن صدای ندا کنندهی در بیابانم که راه خداوند را راست کنید. همه مفسرین کلام خدا میدونن که 400 سال پس از اینکه ملاکی نبی این پیشگویی را نمود با ظهور حضرت یحیی تعمیددهنده عملا قسمت اول نبوت و پیشگویی ملاکی به انجام میرسد. مطلب مهم این است که بدانیم رسول دوم یا آن خداوندی که مردم منتظر او بودند و همزمان با رسول اول یا حضرت یحیی تعمیددهنده می باشد چه کسیه، زیرا دلیل فرستادن حضرت یحیی آماده کردن مردم برای ظهور و پیروی رسول دومه. رسول دوم همونطور که خواندیم صاحب عهد و پیمانه که با بندگان خدا عهد می بنده، عهد جاودانی، و در آیه اول میگوید که و وارد هیکل خود خواهد شد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور میباشید. در این قسمت مطالب زیادی هست که ما را کمک میکنه تا بفهمیم که مقصود از این رسول دوم چه کسی میباشد. باز دوستان عزیز وقتی به کلام خدا روی بیاوریم و حتی به تاریخ هم نگاه کنیم متوجه میشویم که مقصود ملاکی نبی از این رسول دوم، از این خداوندی که وارد عبادتگاه میشود، شخص عیسی مسیح زنده، خداوند و منجی بشریت، کسی که با خون خودش بر روی صلیب با بشر عهد بست، عهدی که خدا آن را تقدیس نموده، عهدی که به وسیله آن انسانها قادرن امروز به حضور خداوند برسن و بخشش گناه را دریافت کنن، که در مورد این موضوع بارها صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه آیات دیگری رو براتون بخونم، صلاح میدونم که کلام عیسی مسیح رو در مورد رسول اول یا یحیای تعمیددهنده که ملاکی نبی به او اشاره کرده و پیشرو عیسی مسیح بوده به عرض شریفتون برسونم، زیرا متاسفانه ما آن احترام و عزتی که میبایستی به حضرت یحیای تعمیددهنده داشته باشیم نداریم. در انجیل متا فصل 11 اینطور میخوانیم که خبر به عیسی مسیح میدهند که یحیای تعمیددهنده به خاطر بیان حقیقت شهید حقیقت میشود. عیسی مسیح از شنیدن این خبر بسیار متاثر میگردد و رو به کسانی که به بیابان برای دیدن یحیای و یا شنیدن او میرفتند میگوید به جهت چه چیزی به بیابان رفته بودید؟ آیا مردی را که لباس فاخر در بر دارد؟ اینک آنانی که رخت فاخر می پوشند در خانه های پادشاهان می باشند. به جهت دیدن چه چیزی بیرون می رفتید؟ آیا نبی را؟ بلی، به شما می گویم از نبی افضلی را، یا از یک نبی بزرگتر، زیرا همان است آن که در باره او مکتوب است. دقت کنید، عیسی مسیح داره به اشاره به همین پیشگویی ملاکی میکنه، میگوید زیرا همان است آن که درباره او مکتوب است، اینک من رسول خود را پیش روی تو میفرستم تا راه تو را پیش روی تو مهیا سازد. هر آینه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمیددهنده بر نخواست. در این جملات عیسی مسیح نه فقط اعلام می‌دارد که پیشگویی ملاکی نبی عملی شده، بلکه یحیی را بزرگترین نبی می‌خواند. و دوستان عزیز، یحیی فرزند معجزه بود و کار او بسیار مهمتر از رسولان دیگر بود، زیرا وظیفه او این بود که نه فقط پیام را برسونه، بلکه مردم را آماده ورود خداوند یا مسیح موعود بکنه. و پیام او که در انجیل مقدس ذکر گردیده به راستی در جهان بی‌نظیر میباشد. فروتنی یحیای تعمید دهنده در میان همه انبیای خدا بی‌نظیر و مشهورتره. خداوند او را میفرسته تا پیشرو او باشد، پیشاپیش اعلام کنه که او میآید. وقتی که عیسی مسیح در ابتدای خدمتش به نزد یحیی در کنار رود اردن رفت، هنوز دور بود که یحیی با صدای بلند اعلام کرد که ای مردم، این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این است آن کس که دربارش به شما گفتم و از پیش خبر دادم که بعد از من می‌آید، اما پیش از من بوده است. یحیای تعمید دهنده در برابر همه مردم مسیح موعود را آن بره خدا می نامد که گناه جهانیان را بر می دارد. او شهادت می دهد که پیشرو کسی است که آدمی را از گناه آزاد می کنه، انسانها را به وسیله آتش و روح القدس داوری می کنه. بله دوست من، مسیح زنده می آید تا جهان را داوری کند و به زودی هم می آد. آنچه که من و شما باید انجام بدهیم این است که خود را برای دیدن منجی بشریت آماده سازیم. حضرت یحیی میگوید که من حتی لیاقت باز کردن و یا بستن نعلین یا کفش این منجی رو ندارم. من و شما اصلا لیاقت این رو ندارم که با او صحبت کنیم، ولی دوست عزیز، این خداوند محبت امروز اومده جانش هم در راه ما فدا کرده تا ما را از گناه آزاد کنه و ما را دعوت میکنه که به طرفش بیاییم و از او حیات را بیابیم. امروز آن منجی جهان، آن سرور سروران، آن بره خدا و آن خداوندی که همه یک تاپرستان چشم انتظارش بودن، از من و شما داره دعوت میکنه که با توبه و مغفرت و ترک گناه زندگی خود را با ایمان تسلیم کنیم و از او پیروی کرده و در پیروی از او امین بمانیم. زیرا امروز روزیه که میتوانیم به حضور خدا بیاییم و از فیض و بخشش خداوند بهره‌مند شویم، چون که فردا ممکنه دیر باشه. ای کاش فرصت بود که درباره تعلیمات و جملات که حضرت یحیی فرموده در اینجا صحبت کنم، ولی همونطور که ملاحظه میکنید هم وقت ما به پایان رسیده و هم ما در حال مطالعه پیام و نبوت ملاکی نبی از تورات مقدس هستیم. ولی وقتی به انجیل مقدس روی بیاوریم، زندگی عیسی مسیح رو مطالعه کنیم، یقینا در مورد یحیی تعمید دهنده و تعلیمات او به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. همچنین ملاکی نبی پیشگویی می کند که خداوند با بشر تماس خاصی خواهد گرفت. می گوید که یحیی طریق را پیش روی من مهیا خواهد کرد. من در اینجا مقصود خداست. مفسرین عقیده کامل دارند که خود خداوند در این آیات اشاره به خودکشفی خدا به بشر در عیسی مسیح می کنه که خدا در مسیح با بشر صحبت خواهد کرد و خود را به آدمیان می شناساند. و دوستان عزیز، در خودکشفی خدا اسرار عظیمی است که خداوند بر بشر آشکار میکنه که به راستی به وسیله آنهاست فقط ما میتوانیم خالق خود را آنطور که هست بشناسیم، به وسیله مکاشفه خدا در عیسی مسیح.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.